ساعت 7 شامگاه در ایران. اینجا پراگ است، صدای رادیو فردا. سلام، خوش اومدید به مجله شامگاهی. امروز شنبه ششم دی ماه 1399، من رضا ولیزاده هستم و در 30 دقیقه پیش رو همراه شما. اگه فرصت نکردین در طول روز خبرها رو دنبال کنیم، با ما همراه شین تا خیلی سریع آخرین و تازه ترین خبرهای ایران و جهان رو با هم مرور کنیم. قبل از هر چیز مشروع خبرها رو میشنویم از همکارم شاهین بشیری.
با سلام. ارتش اسرائیل روز شنبه اعلام کرد که به مواضع حماس در نوار غزه حمله هوایی کرده است. در این عملیات 3 نقطه از جمله یک مکان ساخت راکت و یک مقر نظامی متعلق به حماس هدف قرار گرفتند. بر اساس بیانیه ارتش اسرائیل، این عملیات پس از آن صورت گرفت که گروه حماس چند راکت به خاک اسرائیل شلیک کرد. ارتش اسرائیل میگوید مسئولیت هر گونه حمله ای از نوار غزه با جنبش حماس است. ارتش اسرائیل روز جمعه در بیانیه‌ای خبر داده بود که سیستم دفاع هوایی گنبد آهنین توانسته است 2 موشکی را که از سوی غزه شلیک شده بود ردیابی و منهدم کند. سیما لاری، سخنگوی وزارت بهداشت ایران، روز شنبه از ابتلای بیش از 5700 نفر دیگر به ویروس کرونا طی 24 ساعت گذشته خبر داد.
از دیروز تا کنون 5760 بیمار مبتلا به کووید 19 بر اساس معیارهای تشخیص قطعی شناسایی شدند که 732 نفر از این عزیزان در مراکز درمانی بستری شدند. همکنون 5273 بیمار مبتلا به کووید به دلیل شرایط بالینی نامناسب در بخش مراقبت‌های ویژه مراکز درمانی حضور دارند.
بنابر آمارهای رسمی 134 بیمار دیگر نیز جان خود را از دست داده اند. با احتساب این موارد جدید تا کنون حدود 1,200,000 نفر به بیماری کووید 19 مبتلا شده اند و تعداد کل قربانیان نیز به بیش از 54,000 تن رسیده است. در ادامه اظهارات ضد و نقیض مقام‌های جمهوری اسلامی، حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز شنبه از مشکلاتی بر سر راه خرید واکسن خبر داد. وی با اشاره به لوایح FATF که هفته پیش بررسی آنها در مجمع تشخیص مصلحت نظام آغاز شد، تأکید کرد که عدم تصویب این لوایح بر خرید واکسن تأثیر دارد. ایران تا زمانی که لوایح مربوط به قوانین گروه ویژه اقدام مالی را تصویب نکند، در فهرست سیاه این نهاد قرار دارد و در مبادلات بانکی با جهان با مشکل مواجه است. حسن روحانی همچنین دولت آمریکا را به کارشکنی در خرید واکسن از سوی ایران متهم کرد. وی در حال این ادعا را مطرح می‌کند که مقام‌های آمریکا بارها اعلام کردند تحریم‌های واشنگتن علیه تهران کالاهای بشر دوستانه را شامل نمی‌شود. در پی وقوع 3 انفجار در کابل، پایتخت افغانستان، دست کم 2 مأمور پلیس کشته شدند. این حملات که صبح روز شنبه رخ داد، 6 زخمی نیز بر جای گذاشت. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، دست کم 2 انفجار دیگر نیز روز شنبه در کابل به وقوع پیوسته که هنوز پلیس جزئیاتی درباره آنها اعلام نکرده است. تا کنون هیچ گروهی مسئولیت این انفجارها را بر عهده نگرفته، اما طی ماه‌های اخیر گروه حکومت اسلامی یا همان داعش مسئول حملات متعددی در افغانستان بوده است. این حملات در حالی صورت می‌گیرد که مذاکرات صلح میان دولت افغانستان و طالبان در قطر تا ماه آینده میلادی به تعویق افتاده است. در پی وقوع بهمن در ارتفاعات داراباد، آهار و توچال در روز جمعه چندین نفر کشته و مفقود شدند. تازه ترین آمار به نقل از حمید مساعدیان، رئیس امداد و نجات فدراسیون کوهنوردی ایران، از جان باختن 8 تن و مفقود شدن چندین تن دیگر خبر می‌دهد. به گفته این مقام فدراسیون کوهنوردی، این آمار نهایی نیست. بنابر اعلام مقامات، در برخی از این مناطق که عملیات امداد و نجات و یافتن مفقودان ادامه دارد، استفاده از بالگرد به دلیل افزایش خطر وقوع دوباره بهمن غیر ممکن است. رضا،
ممنونم از تو شاهین بشیری. خبرها رو شنیدیم و در ادامه مجله شامگاهی. اعدام عبدالحمید میر بلوچ زهی زندانی سیاسی در زندان مرکزی زاهدان.
هدف اعدام ها ایجاد ارعاب هست برای جلوگیری از اعتراضات و برای نگه داشتن خود.
مبلغ نهایی اختصاص یافته برای خرید واکسن خارجی از سوی ایران 244 میلیون یورو اعلام شد. به خبرهای مربوط به کرونا هم خواهیم پرداخت. هشدار نخست وزیر عراق درباره آمادگی برای رویارویی با گروه‌های شبه نظامی، آیا این هشداری به ایران هم تلقی می‌شود؟
اخطار آقای الکاظمی تقریبا مستقیما متوجه ایران هست.
همه اینها و بیشتر از اینها در 25 دقیقه آینده از رادیو فردا. حکم اعدام عبدالحمید میر بلوچ زهی زندانی سیاسی بلوچ صبح امروز در زندان زاهدان اجرا شد. اجرای این حکم در حالی است که وکیل او میگوید درخواست اعاده دادرسی به تازگی در سامانه قوه قضاییه ثبت شده بود و در انتظار برای ارجاع به شعبه دادگستری قرار داشت. دیوان عالی کشور آقای میر بلوچ زهی را به اتهام محاربه از طریق حمله مسلحانه به پلیس به اعدام محکوم کرده بود. جزئیات بیشتر در گزارشی از سپیده بهکام.
روز شنبه ششم دیماه مصطفی نیلی وکیل دادگستری در صفحه توییتر خود اعلام کرد که در تماس با خانواده عبدالحمید میر بلوچ زهی متوجه شده که حکم اعدام او اجرا شده است. این وکیل دادگستری نوشته است که شرمنده خانواده میر بلوچ زهی شده چون نتوانسته هیچ کاری انجام دهد. خبرگزاری رسمی قوه قضاییه جمهوری اسلامی میزان هم اعدام عبدالحمید میر بلوچ زهی را تایید کرد و مدعی شد که او پس از طی تشریفات قانونی بامداد شنبه اعدام شده است. بنابر گزارش ها پنج شنبه 4 دی ماه 1399 عبدالحمید میر بلوچ زهی از بند خارج و به مکان نامعلومی منتقل شده بود. همان روز مصطفی نیلی وکیل دادگستری در توییترش نوشت که اعاده دادرسی حمید میر بلوچ زهی از طریق سامانه خدمات قضایی ثبت شده و در انتظار ارجاع به شعبه است، اما به خانواده آقای میر بلوچ زهی اطلاع دادند که او از بند عمومی زندان زاهدان خارج شده و نگران اجرای حکم اعدام او هستند. او از مقامات قضایی خواسته بود که در صورت صحت خبر اجرای حکم را متوقف کنند. آقای نیلی ساعتی بعد در یک توییت دیگر نوشت که حمید میر بلوچ زهی با خانواده‌اش تماس گرفته و از آنها خواسته که روز جمعه برای ملاقات آخر به زندان بروند. وکیل آقای میر بلوچ زهی باز هم از مقامات قضایی تقاضا کرده بود که اجرای حکم را متوقف کنند و اجازه دهند اعاده دادرسی وی بررسی شود. خبرگزاری میزان، خبرگزاری قوه قضاییه جمهوری اسلامی عبدالحمید میر بلوچ زهی را از اعضای گروه جیش العدل معرفی کرده و نوشته که او 20 فروردین ماه 1394 در تیراندازی به 2 نفر از پرسنل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی هنگام پایین آمدن از کوه بیرک نقش داشته است. عبدالحمید میر بلوچ زهی جوان 30 ساله اهل ایران شهر بود که بر اساس گزارش سازمان حقوق بشر در ایران در تاریخ 7 آذر 1394 توسط ماموران وزارت اطلاعات در منزلش بازداشت شد و در جریان بازداشت او ماموران خانواده او را هم مورد ضرب و جرح قرار دادند. پس از اتمام مراحل بازجویی و تفهیم اتهامات اقدام علیه امنیت ملی و محاربه از طریق حمله مسلحانه به عبدالحمید میر بلوچ زهی، او به بازداشتگاه اداره اطلاعات زاهدان منتقل شد و پس از نزدیک به 1.5 سال بلا تکلیفی و ماندن در سلول انفرادی، پرونده او 10 خرداد 1396 از سوی شعبه 1 دادگاه انقلاب زاهدان به ریاست رضا جواد موسوی و مهران بامری بررسی شد. پرونده عبدالحمید میر بلوچ زهی با 4 نفر دیگر به نام‌های جاوید دهقان، محمود کلکلی، امید ایمانی و علیرضا بنپوری مشترک بود و دادگاه انقلاب زاهدان جاوید دهقان را به عنوان متهم ردیف اول این پرونده به اتهام محاربه به اعدام محکوم کرد و محمود کلکلی، امید ایمانی، عبدالحمید میر بلوچ زهی و علیرضا بنپوری هر یک به تحمل 15 سال حبس تعزیری محکوم شدند. بر اساس گزارش سازمان حقوق بشر در ایران، پس از اعتراض این زندانیان احکام صادر شده، پرونده آنان به شعبه دیوان عالی کشور ارجاع داده شد و در آنجا حکم اعدام صادر شده برای جاوید دهخان عیناً تایید شد. عبدالحمید میربلوچ‌سهی هم که توسط شعبه یک دادگاه انقلاب زاهدان به تحمل 15 سال حبس تعزیری محکوم شده بود، به این حکم اعتراض کرد، اما در دادگاه تجدید نظر حکم او تشدید شد و محاربه از طریق حمله مسلحانه به پلیس هم به آن افسوده شد و او به اعدام محکوم شد. خبرگزاری میزان مدعی شده که آنها در اعترافات خود به کشتن مرتضی محمد باقری و محمد محمدی سلیمانی، دو تن از اعضای سپاه پاسداران، در سال 94 در کوه بیرک در استان سیستان و بلوچستان اعتراف کردند. این در حالی است که خود آقای میربلوچ‌سهی در رابطه با اعترافات خود گفته بود که زیر شکنجه و پس از تحمل عریان شدن اجباری، تحمل ضربات شلاق و در معرض توهین و تحقیر شدید اعتراف کرده است. بنابر برخی گزارش‌ها، آقای میربلوچ‌سهی حکم اعدام را زیر فشار اطلاعات سپاه دریافت کرده است.
گزارش سپیده بهکام رو شنیدیم درباره اعدام عبدالحمید میربلوچ‌سهی. کمی پیشتر گفتگویی داشتم با محمود امیری مقدم، فعال حقوق بشر در نروژ، و از او در مورد روند رسیدگی به این پرونده پرسیدم.
ببینید، به طور کلی همه کسانی که در جمهوری اسلامی اتهام های امنیتی دارند پس از دستگیری مورد شکنجه روحی و جسمی به طور سیستماتیک قرار می گیرند برای اخذ اعتراف و در وهله بعد توسط دادگاه های انقلاب پشت درهای بسته بر اساس همین اعتراف احکام اعدام صادر میشه. در مورد آقای میربلوچ‌سهی هم تقریبا مطمئن هستیم که همین روند اجرا شده و میدونیم تمامی شواهد نشون میده که دادرسی عادلانه در کار نبوده و به نوشته وکیل ایشون حتی امکان اعاده دادرسی هم از ایشون سلب شده. خب این به طور کلی است. شما ما به خاطر داریم برای مثال نوید افکاری در ارتباط با اعتراضات دستگیر شده بود، با اتهام قتل و محاربه محکوم و اعدام شد که بعداً به خاطر اطلاعات بیشتری که وجود داشت مشخص شد که شکنجه شده و در واقع بیگناه بوده. بس در مورد آقای میربلوچ‌سهی هم همین طور بوده باشه، ولی متاسفانه مناطق اتنیکی ایران مثل بلوچستان در اونجا از چنین اطلاع رسانی در واقع ما برخوردار نیستیم و این احکام، پرونده های اعدام و این احکام اون توجهی رو که باید نمیگیرند. به همین دلیل هزینه سیاسی این اعدام ها برای حکومت پایین میاد، ولی هدف اعدام ها ایجاد ارعاب هست برای جلوگیری از اعتراضات و برای نگه داشتن قدرت.
به دای قوه قضاییه و نهادهای امنیتی اتهام آقای عبدالحمید میربلوچ‌سهی تیراندازی به دو عضو سپاه پاسداران هست اعلام شده که کشته شدن و عضویت در گروه جیش العدل، همینطور که ما از جزئیات و صحت اون اطلاعی نداریم دقیقاً. اصولا وقتی پای اتهام‌های از این دست مثل حمله مسلحانه به میون میاد، چقدر این متهمان بخت این رو دارن که نسبت به دیگر متهمان مورد توجه فعالان حقوق بشر و کارزارهای مخالف اعدام قرار بگیرن؟
به طور کلی روند دادرسی این افراد بسیار غیر شفاف است. یعنی خیلی وقتا حتی وقتی که پای وکیل هم به میون میاد دیگه دیر شده و از طرف دیگه ما میدونیم که خانواده های این افراد و خودشون شدیداً تحت فشار هستند که هیچ اطلاعاتی به بیرون دزد نکنه و خب وقتی که اطلاعاتی وجود نداره واکنش نهادهای حقوق بشر یا جوامع بین‌المللی هم کمتر خواهد بود و این در واقع حدی است که قوه قضاییه پیش برده. گاهی وقتا با دادن وعده یا تهدید که هیچ اطلاع رسانی در این مورد نکنند خانواده ها و وکیل، و من فکر میکنم که در صورتی که اطلاعات بیشتری وجود بیداشت شاید میشد با کارزارهای داخل کشور و فشار جامعه بین‌المللی از این اعدام ها جلوگیری کرد.
محمود امیری مقدم بود، فعال حقوق بشر در نروژ.
مجله شامگاهی رادیو فردا را میشنوید.
مقام‌های بهداشتی همچنان هشدار می‌دهند که شیب نزولی آمارهای ابتلا و جانباختگان بر اثر کرونا همچنان شکننده است و رعایت مقررات بهداشتی الزامی است. در مورد خرید واکسن خارجی هم بالاخره اعلام شد 244 میلیون یورو اختصاص یافته است. همکارم کیانوش فرید از طریق خط تلفن با ماست تا در مورد خبرهای کرونا در ایران به ما بیشتر بگه. کیانوش درود به تو، آخرین خبرها رو به ما میگی تو.
سلام رضا و سلام به همه شنوندگان رادیو فردا. خب بله، همونطور که تو گفتی، سیما لاری سخنگوی وزارت بهداشت تاکید میکنه که این شیبی که الان میبینیم نزولی هست، در واقع همچنان شکننده و ناپایداره و نباید با عادی انگاری شرایط رو به سرعت به وضعیت قبل برگردونیم. آقای روحانی در جلسه ستاد مقابله با کرونا امروز مفصل صحبت کرد. او گفت که بسیار خوشحالیم که امروز در کشور منطقه قرمز نداریم، منطقه نارنجی هم تقریبا نداریم، فقط مناطقی داریم که زرد هستن و تلاش میکنیم که با رعایت پروتکل‌های بهداشتی و با در واقع همکاری مردم این وضعیت رو حفظ کنیم. خب این در حالیه که علیرضا رئیسی سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا همین امروز صبح شنبه اعلام میکنه که 330 شهر زرد و 108 شهر نارنجی داریم که میگه همچنان به دلایل همین وضعیت های منطقه ها همچنان باید مدارس غیر حضوری باشن و همینطور از ادامه اجرای منع تردد در شهرهای ایران از ساعت 9 شب تا 4 میگه و میگه که اگه پروتکل های بهداشتی رعایت نشه، ما شاهد پیک مجدد بیماری در بهمن ماه و اسفند ماه هستیم. و دکتر سید عباس موسوی در نشست ستاد مقابله با کرونا امروز صحبت میکنه و میگه که هر 12 شهرستان مازندران در وضعیت قرمز کرونایی قرار دارن. و البته رضا، خبر دیگه ای که همین چند ساعت پیش توجه من رو جلب کرد اینه که تاکنون خب خبرها هست که عده زیادی حالا داوطلب شدن برای تست کرونا تولید داخلی. امروز آقای هاشمیان، دکتر هاشمیان، فوق تخصص آیسوی بیمارستان مسیح دانشوری که قبلا هم اگر خاطرت باشه به خاطر نظرات صحیحش، از در واقع صحیح منظورم صریحش بود بیشتر، در واقع صریحش از ستاد مقابله با کرونا کنار گذاشته شد. او امروز خطاب به مسئولان وزارت بهداشت میگه که شماها باید این واکسن رو قبل از مردم تجربه کنید و میپرسه ببینید در کسانی که در واقع داوطلب شدن چند نفر از مسئولان خود وزارت بهداشت هستند، چند نفر کسانی هستند که در برای واردات واکسن کرونا موضع گرفته بودند. و در واقع او الان میخواد در واقع این رو میگه که باید اعتماد مردم رو اگر میخواین جلب کنید، اول باید خود بعضی از این مقامات در واقع واکسینه بشن.
خب پس بپردازیم به واکسن که حرف اول و آخر این روزهاست. چه خبر؟
در مورد واکسن که در واقع میدونی حاشیه‌های زیادی داشتیم دو سه هفته برای خرید واکسن، بالاخره همونطور که تو گفتی 244 میلیون یورو اعتبار در واقع دادن. الان این رو رئیس بانک مرکزی میگه و انگار انتظارها به پایان رسیده. آقای روحانی تمام امروز در تمام صحبت‌هاش میگه که آنچه که ایجاد شده علت تمام تأخیرها آمریکاست، چون خبیثه و دزده و ما بهش اعتماد نداریم. به رسانه‌های خارجی میتازه و میگه جفت‌سازی میکنن و موج سواری میکنن و میگه اگر تأخیری هم بوده به خاطر اون دو هفتهی که در واقع اعلام شده بود که باید پول رو پرداخت، یعنی آمریکا اجازه رو داده بود اما مقام های جمهوری اسلامی نپذیرفته بودن، میگه علتش اینه که آمریکا دزده. اما الان پرسش اصلی اینه که این واکسن رو از کجا میخوان بخرن؟ سیمالاری میگه که بهترین واکسن رو میخریم، خود آقای روحانی میگه بهترین رو نگران نباشید. امروز حسین کرمانپور میگه کوواکس هر واکسنی که در اختیار داشته باشه به ما میده، ما مشخصا نمیدونیم چه واکسنی. و کریم همتی رئیس جمعیت هلال احمر امروز از این صحبت میکنه که واکسن های خریداری شده توسط دولت چینی هست و البته میگه ما بهش نظارت میکنیم. در مورد زمانش هم هیچ شفافیتی وجود نداره. خانم دکتر مهرت میگه اینها آماده نیستن که برای ما بفرستن، ما تازه پولو که بدیم در واقع اینا برای ما میسازن، سه ماه تو میگه شاید حداقل بهار به دستمون میرسه. بعضی از مقامات هم میگن 6 هفته.
ممنونم از تو کیانوش فرید. اما اگرچه هنوز تا آخر این مجله فرصت داریم و در میانه مجله هستیم، اما همیشه حرف آخر رو شما میزنید، بنابراین حرف آخر رو بشنویم.
اسم خیابون شجریان رو جابجا میکنین، چه اهمیتی داره؟ شما برین تو قلب تک تک ایرانی ها نگاه کنین، تو هر قلبی حک شده محمد رضا شجریان. شما کماکان به بازی‌های مسخره سیاسی خودتون که هیچ رنگ و اعتباری در ذهن مردم ایران نداره ادامه بدید. حماقت‌های شما حد و اندازه نداره، مردمم دیگه اهمیتی براش قائل نیستن.
ببینید این بچه‌های مردم رفتن کوه، بهمن اومده کشته شدن، ولی تقصیر شماست. تقصیر شماست. اون رادیو تلویزیون رو کی گوش میکنه؟ تقصیر شماست. اخبار دروغ میگین کی توجه میکنه؟ شما چوپان دروغگو، این حالا بگو بهمن میاد هوا بده، کی آخه دیگه به شما گوش میکنه؟ هر دقیقه یه حرف میزنین، هر دقیقه دروغ میگین. شما مسئول مرگ این بچه ها هستین.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
گزارش‌ها حاکی‌ست که با بالا گرفتن تنش در بغداد، مصطفی کاظمی نخست وزیر عراق شامگاه جمعه هشدار داد که اگر لازم باشد آماده برخورد سرنوشت ساز با شبه نظامیان است. به دنبال بازداشت یکی از اعضای گروه شبه نظامی شیعه اصائب اهل حق توسط نیروهای دولتی عراق، نیروهای این گروه برای آزادی او در برابر سازمان اطلاعات عراق در بغداد تجمع کردند. اما شبکه العربیه میگوید 6 نفر از نیروهای اصائب اهل حق بازداشت شده و این تجمع برای آزادی آنها صورت گرفته است. به گزارش العربیه این افراد در ارتباط با حمله راکتی یک شنبه به سفارت آمریکا و منطقه سبز امنیتی بغداد دستگیر شدند. کمی پیشتر گفتگویی داشتم با علی صدرزاده، تحلیلگر مسائل خاورمیانه و عرب در آلمان، و از او پرسیدم مخاطب اصلی هشدار نخست وزیر عراق چه کسانی هستند.
اقتدار آقای الکاظمی تقریبا مستقیما متوجه ایران هست و در توییتی هم که منتشر کرده کلمه خارجین رو به کار برده، نوشته از کسانی که به خارج وابسته هستند. با ما چون با گروه اصائب اهل حق طرف هستیم، این خارجین در حقیقت دولت ایران هست، چون همه در منطقه میدونن که اصائب اهل حق گروهی است وابسته به ایران، و چون کسانی که تجمع کرده بودند و خطر برخورد بین نیروهای امنیتی عراق و اونها وجود داشت، در حقیقت طرفداران اصائب اهل حق هستند و طرفداران آقای شیخ خزعلی هستند و همه میدونن که این گروه ها به چه کشوری وابسته هستند و اصطلاح خارج مستقیما به ایران مربوط میشه. ولی توییتی بسیار بسیار شدید و لحنی بود، بهشون اخطار کرد که با هر قیمتی شده امنیت عراق رو تامین خواهیم کرد و اجازه نخواهیم داد که عراق میدان برخورد خارجی ها باشه.
با توجه به اینکه 13 دی ماه سالگرد کشته شدن قاسم سلیمانی در حمله هوایی آمریکا در عراق است و همیشه ایران هم از انتقام حرف زده، این سطح از تنشی که الان در این زمینه شاهدش هستیم چقدر ممکنه از این هم فراتر بره؟
احتمالش بسیار زیاد هست. اگر این به اصطلاح تنش‌ها بالاتر بگیره، احتمالاً حمله راکتی به مواضع آمریکا یا انجام بگیره، چون همونطور که میدونید آقای ترامپ اخطار کرده که اگر حتی یک آمریکایی کشته بشه از جانب هر کس باشه ایران رو مسئول میدونه، به خصوص که این هفته‌های آخری که آقای ترامپ در قدرت هست در آمریکا خیلی‌ها حس می‌زنن که بعید نیست که خود این مسئله هم بر بالا رفتن تنش کمک بکنه. ایران هم نگران از این هست، چون به هر حال بعضی از سایت هایی که نزدیک به سپاه پاسداران هستن محکوم کردن و گفتن که ما طرفداران ما نبوده. صحبت هایی هست از رفتن آقای قاآنی فرمانده سپاه قدس به عراق که بعضی ها هست میزنن ظاهرا برای آرام کردن این هاست، ولی همونطور که گفتید روز سالگرد کشته شدن قاسم سلیمانی روزی بسیار بسیار تنش‌آفرین و احتمال داره که به خاطر این روز اتفاقاتی بیفته. به هر حال همونطور که میدونید در ایران تبلیغات زیادی راجع به این سالگرد میشه و خود این مسائل باعث میشه که به اصطلاح اتفاقاتی ممکن است بیفتد که حتی ایران هم خواهانمون نباشه.
به سفر آقای اسماعیل قاآنی فرمانده نیروی قدس سپاه به عراق اشاره کردین، به نظرتون این سفر با چه هدفی انجام شده؟ برای گفتگو با کدومی که از این طرف هاست، شبه نظامیان عراقی یا دولت عراق یا هر دو؟
تنها اطلاعی که ما از این سفر داریم خبری است که شبکه عربی زبان العالم وابسته به جمهوری اسلامی منتشر کرده و همونطور که میدونید ورود قانونی به عراق برخلاف ورود قاسم سلیمانی بایستی با اجازه دولت عراق بشه و در این خبری که عالم پخش کرده صحبت از مذاکره و گفتگو با مقامات عراقی هست، چیز دیگری بیشتر نمیدونیم. ولی روزنامه های عراقی هیچ صحبت از این نکردن که قاهانی در عراق بوده و با کسی صحبت کرده، ولی به هر حال پخش این خبر حتی به خودی خود نشان از بالا بودن سطح تنش میده و اگر آقای قاهانی اونجا بوده ظاهرن برای صحبت با نیروهای طرفدار ایران بوده، چون به هر حال این برای ایران در صحنه عراق خیلی خیلی مهم هست که رابطه رو با گروه‌های طرفدار خودش حفظ بکنه تا با دولت عراق، چون به هر حال مسائلی که در مورد امنیت عراق مطرح میشه و نحوه فعالیت گروه‌های غیر نظامی مطرح میشه، در حقیقت بایستی با این گروه‌هات ایران مطرح بکنه، نه با پرس کنید وزیر اقتصاد یا وزیر آموزش و پرورش عراق.
گفتگویی بود با علی صدرزاده، تحلیلگر مسائل خاورمیانه و عرب در آلمان. و گزارش پایانی این مجله: سفارت روسیه در ایران گویا به دلیل تحریم‌های آمریکا و قطع ارتباطات مالی و بانکی ایران با سیستم تراکنش‌های جهانی، پول نقد را با پست دیپلماتیک خارج کرده و سال گذشته 1.5 میلیون دلار جاسازی شده در جعبه ودکا را به وزارت خارجه روسیه ارسال کرده که این پول در مسکو به سرقت رفته است. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
وزارت خارجه روسیه جمعه تایید کرد که دقیقاً یک سال پیش مبلغ هنگفت پول نقد از صندوق واحد مالی ارزی نهاد دولتی ناپدید و یکی از کارمندان این وزارتخانه به سرقت این پول متهم شد. از گزارش شبکه تلویزیونی روسیه رن تیوی که پنجشنبه ریسترین جزئیات این پرونده را شرح داد برمی آید که ریشه ماجرا به سفارت روسیه در ایران باز می گردد و از زمانی آغاز شد که در اواخر نوامبر 2019 اوایل آذر ماه 1398 150 بسته 100 دلاری در حضور سفیر روسیه در ایران در جعبه ودکای ابسولوت جاسازی و پس از محرموم شدن با پست دیپلماتیک به مسکو ارسال شد. چند روز بعد ناتالیا گلسوو، متخصص ارشد واحد مالی ارزی وزارت خارجه روسیه در مسکو، بسته حاوی 1.5 میلیون دلار آمریکا که بخش از پرداخت‌ها در قبال خدمات کنسولی روسیه بوده را تحویل گرفت و پس از آن که چند روز سر کار نیامد، هیئت ویژه حسابرسی در وزارت خارجه از مفقود شدن بیش از 1 میلیون دلار خبر داد. به گزارش رن تی وی، در اواخر دسامبر آذر ماه سال گذشته، خانم گلسوو که دوربین‌های مدار بسته او را در حال ترک محل کارش به دو کسه بزرگ نشان می‌دهد، بازداشت شد. او اتهام علیه خود را نمی‌پذیرد و انگشت اتهام را به سوی سفارت روسیه در ایران نشانه رفته. لیوان جگاریان 9 سال است که سفیر روسیه در ایران است. در گزارش رن تی وی بدون ذکر نام وی آمده که سفیر روسیه در ایران به این شبکه تلویزیونی گفت حسابدار سفارت در حضور وی و چند کارمند دیگر 144 بسته 100 دلاری در 8 ردیف 18 تایی در جعبه ودکا چید و 6 بسته دیگر نیز عمودی در این بسته جاسازی کرد. ناتالیا گلتسوو، کارمند وزارت خارجه روسیه، میگوید صرفاً لایه بیرونی بسته ارسال از تهران حاوی اسکناس های 100 دلاری و بقیه بسته های 1 دلاری بود. بازرسان این پرونده به رن تی وی گفتند که در اتاق کار خانم گلسوو 144 بسته اسکناس 1 دلاری پیدا شد و به نظر می رسد طرح جایگزینی اسکناس های 100 دلاری با 1 دلاری تدارک دیده شده بود، اما معلوم نیست مسئولان کیست. انتقال چمدانی پول از ایران بیشتر نیز مطرح و رسماً تایید شده بود. رن تی وی مدعی است نه تنها روسیه بلکه سایر سفارتخانه های خارجی نیز پول نقد خود را به همین روش از ایران انتقال می دهند. تهران به دلیل تحریم های بانکی آمریکا بسیاری از معاملات خود با کشورهای دیگر نقدی و یا از طریق صرافی های انجام می دهد که خود هدف تحریم های آمریکا قرار می گیرند. در حال حاضر ناتالیا گلتسوو 49 ساله با اتهام اختلاس روبروست که مجازات آن حد اکثر 10 سال زندان است. اما به گفته یک دیپلمات که ناخواست نامش فاش شود، این خانم به همه می گوید که مطمئن است به حبس تعلیقی متهم می شود و با پایان این پرونده دوست پسر 30 سالش او را به سفر دور دنیا می برد. بررسی این پرونده در دادگاه چهارشنبه آینده آغاز خواهد شد. بیش از 1 میلیون دلار متعلق به وزارت خارجه روسیه تا کنون پیدا نشده. آنا رایسکا، رادیو فردا.
به پایان مجله شامگاهی رسیدیم. از همراهیتون سپاسگزارم و براتون لحظات بسیار خوشی رو آرزو میکنم. شبتون آرام. در ادامه برنامه دریچه رو میشنوید، کاری از همکارم مهتاب وحیدی راد.
یعنی خیلی از مصادیق تو دنیا
که از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر.
دریچه
خبرها از ایران همچنان حاکی از گسترش ویروس کرونا در زندان هاست و ابتلای تعداد دیگری از زندانیان سیاسی به بیماری کووید 19. جمعاً 20 سال حکم زندان برای 14 بهایی در بندرعباس، مشهد و کرمان، بازداشت‌های پرشمار در مناطق کردنشین و ادامه بازداشت و صدور احکام زندان برای فعالان مدنی و فعالان کارگری و صنفی در ایران. من مهتاب وحیدی راد هستم و ازتون دعوت میکنم در یک مجله دریچه دیگر با من همراه باشید. در میانه بحران کرونا در ایران و جهان، خبرها همچنان حاکی از گسترش این ویروس در زندانهای ایران است و ابتلای زندانیان به بیماری کووید 19. و در این شرایط همچنان هستند ده ها زندانی سیاسی که در معرض خطرند و با مرخصیشان موافقت نمی شود. پس از ابتلای یاسمن آریانی، علی یونسی، عباس لسانی و چند زندانی دیگر به کرونا، هفته پیش خبر رسید که کامران قادری و مسعود مصاحب، دو شهروند ایرانی اتریشی در زندان اوین به بیماری کووید 19 مبتلا شدند و همچنان از آزادی یا مرخصی محرومند. در حالی که گزارشگران ویژه سازمان ملل متحد در ماه‌های گذشته بارها خواستار آزادی زندانیان سیاسی در ایران شدند. حسن نایب هاشم، پزشک و فعال حقوق بشر در وین، درباره وضعیت زندان‌ها در ایران می‌گوید:
اطلاع دارید که در اوج بیماری کرونا در کشور هستیم و در این شرایط متاسفانه تعداد افرادی که در زندان هستند شرایط بدتری دارند، چون اونها نه از تغذیه مناسب برخوردار هستند و فاصله اجتماعی رو نمیتونن عملا حفظ بکنن، برای اینکه تراکم در زندان ها بسیار زیاده، تهویه مناسب زندان ها ندارند و با توجه به همین شرایط میتونه میزان بیماری در اونها به مراتب بیشتر باشه نسبت به کل جامعه و به یه معنی زندان‌ها محیط کشتی هستند برای بیماری کرونا. در این زمان شایسته هستش که تمام زندانیان عقیدت سیاسی آزاد بشوند و زندانیان دیگر هم که تماس داشتن با بیماران کرونایی در زندان فرستاده بشن به مرخصی تا در محیط خارج زندان بررسی بشه وضعیتشون.
به جز کامران قادری و مسعود مصاحب، در حال حاضر تعداد دیگری از شهروندان دو تابعیتی هم در ایران زندانی اند، در شرایطی که مدافعان حقوق بشر میگویند وضعیت بهداشتی و درمانی در زندانهای ایران مناسب نیست و جان زندانیان در خطر است. طی سالهای اخیر جمهوری اسلامی شماری از شهروندان خارجی و دو تابعیتی را بازداشت و به اتهامهایی مانند جاسوسی یا همکاری با دولت متخاصم برای آنان احکامی سنگین صادر کرده، از جمله کامیل احمدی، نویسنده و پژوهشگر دارای تابعیت مضاعف بریتانیا، که به تازگی در شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران به 8 سال زندان محکوم شد به اتهام همکاری با دولت متخاصم. کامیل احمدی که مرداد ماه 98 توسط مامورین اطلاعات سپاه بازداشت و پس از حدود 100 روز با وثیقه آزاد شد، پژوهش‌های گسترده‌ای در حوزه مسائل اجتماعی دارد، از جمله حقوق زنان، کودکان و اقلیت‌های قومی و جنسی، با موضوعاتی مانند ختنه زنان و کودک همسری. از دیگر شهروندان دو تابعیتی که همکنون در ایران زندانی اند یا با احکام قضایی مواجهند، می توان به نازنین زاغری، ناهید تقوی، فریبا عادل‌خواه و میمنت حسینی چاوشی اشاره کرد و همینطور احمد رضا جلالی، پزشک و پژوهشگر ایرانی سوئدی که به اعدام محکوم شده و اجرای حکم اعدام او در پی اعتراض‌های گسترده جهانی به تعویق افتاد. محمود امیری مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران، بازداشت و زندانی کردن این افراد را گروگانگیری می نامد.
برای جمهوری اسلامی تنها چیزی که مهم هست مصلحت نظام هست. مصلحت نظام ایجاد میکنه به خصوص در شرایط تحریم ها، اینکه منابع مالیشون کمتر شده. این شهروندان اهمیت حیاتی دارند. در واقع سال هاست که نهادهای حقوق بشری گفتند که بیشتر این پرونده ها در واقع پرونده قضایی نیستند، بلکه یک نوع گروگانگیری است که به شکل یک پرونده قضایی در اومدن. اکثر این افراد با اتهامات امنیتی توسط دادگاه های انقلاب پشت درهای بسته محاکمه میشن و ما میدونیم که دادگاه انقلاب در واقع نهادهای امنیتی هستن که یک سری سناریوی از پیش تصمیم گرفته شده رو پیش میبرن و همه چیز نشون میده که صحبت از یک گروگانگیری و این اتهامات صحت نداره و جمهوری اسلامی از این شهروندان استفاده میکنه برای گرفتن نوعی باج یا بدهی‌های گذشته.
به جز شهروندان دو تابعیتی، فشارهای امنیتی بر بهائیان هم ادامه دارد. هفته پیش احکام زندان 5 بهائی ساکن مشهد در دادگاه تجدید نظر تایید شد. فرزانه دانشگری، نیکا پاکزادان، ساناز اسحاقی، نکیسا حاجی‌پور و نغمه ذبیحیان به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام هر کدام به تحمل 1 سال زندان محکوم شدند. اتهامی که طی 4 دهه گذشته دلیل بازداشت و محکومیت صدها بهائی بوده، از جمله وحدا سیلانی، بهائی ساکن کرمان که به همین اتهام به 7 ماه زندان محکوم شده و هفته پیش برای گذراندن این حکم به زندان کرمان منتقل شد. همزمان 8 بهائی دیگر هم در بندرعباس جمعاً به 14 سال زندان محکوم شدند و نیز هر یک به 2 سال محرومیت از عضویت در گروه‌ها و احزاب سیاسی و 2 سال ممنوعیت حضور در گرد همایی بهائیان محکوم شدند. این افراد مارال راستی، مهناز جان نصار، آرش راسخی، نسیم قنواتیان، امید آفاقی، روح الله افشار، فرهاد امری و ادیب حق پژوه نام دارند که علاوه بر این محکومیت باید در جلساتی با عنوان مسائل فرقه‌ای در یک مؤسسه اسلامی هم شرکت کنند. مرتضی اسماعیل پور، فعال حقوق بشر در آمریکا، درباره احکام این افراد میگوید:
کلن این دادگاه متفاوت از دادگاه های دیگه بوده و این 8 شهروند با که به مجموع 14 سال زندان محکوم شدن با یک روند عجیب و غریبی رو برو شدن. اول اینکه این افراد 3 سال پیش بازداشت شدن و بعد از 3 سال قرار بود من تعقیب بخورن و بازپرس اعلام کرده بود، اما این بازپرس ها تغییر میدن به یک دادگاه دیگه و شعبه دادگاه انقلاب بندرعباس این افراد رو به اتهامی دیگه ای که در اول بازداشتشون روند دادگاه پیش میرفتش محکوم شدن. یعنی در دادگاه افراد مواصلشون در دادگاه متوجه شدن که اتهام تبلیغ علیه نظام به اتهام اجتماع تبانی تغییر یافته، بدون اینکه اصلا اینها در روند دادگاه که باید طی میشد طی بکنن. جمهوری اسلامی به دنبال حذف تدریجی شهروندان بهایی از ایران هستش و به خاطر این فشارها رو میذاره که بهاییان مجبور به مهاجرت و یا تبعید اجباری بشن. من تصور میکنم که جمهوری اسلامی درگیر یک تعصب مذهبی و نگاه خشک مذهبی هستش که اجازه حضور هر نوع دگرگونی نمیده. صرفا بهاییان هم نیستن، لوکیشان مسیحی هستن، یهودیان هستن، مندائیان هستن، زرتشتیان هستن. در کل ما شاهد این هستیم که جمهوری اسلامی هر گونه تفکری غیر از تفکر خودش به صورت مشخصا تفکر شیعه باور به ولایت مطلقه فقیه رو نمیپذیره و بر نمیتابه.
پیمان فرهنگیان، فعال کارگری ساکن بندر کیاشهر در استان گیلان در شعبه 102 دادگاه کیفری 2 آستانه اشرفیه به 11 سال زندان محکوم شد که 7 سال آن تعلیق شده و 4 سال آن قابل اجراست. این فعال کارگری منتقد در دادگاه بدوی به 38 سال زندان محکوم شده بود. پیمان فرهنگیان به مواردی متعدد از جمله تبلیغ علیه نظام، توهین به بنیانگذار و رهبر جمهوری اسلامی، توهین به مقدسات و توهین به پیامبر مسلمانان متهم شده است. مازیار سید نژاد، دیگر فعال کارگری، هم در دادگاه انقلاب اهواز به 3 سال زندان محکوم شد به اتهام عضویت در یک گروه مخالف نظام و تبلیغ علیه نظام. مازیار سید نژاد که همه فعالیت‌هایش صنفی بوده، آذرماه سال 97 بازداشت و پس از 3.5 ماه با وثیقه آزاد شد. حسین احمدی نیاز، وکیل دادگستری قوه قضاییه ایران، را مسئول سرکوب فعالان کارگری در ایران می‌داند.
شوربختانه در همین یک سال طبقه کارگر در جامعه ایران به شکل بسیار سیستماتیک، وحشیانه و غیر قانونی سرکوب شدند. از ساده ترین و ابتدایی ترین حقوق طبیعی خود محروم شدند. سیستم قضایی ایران همدست نهادهای امنیتی در این سرکوب بیشترین تأثیر را داشت. این در حالی است که می‌بایستی سیستم قضایی ایران حامی کارگران می‌بود. جامعه کارگر در ایران فاقد هیچ نوع امکانات صنفی در حمایت از خواستهای قانونی آنها هست. متأسفانه وزارت کار ایران که می‌بایستی پشتیبان کارگران می‌شد، در سرکوب کارگران نقش وافری ایفا می‌کند و همدست نهادهای قضایی و امنیتی در این سرکوب هم موثر است.
شبکه حقوق بشر کردستان از بازداشت 4 شهروند کرد در شهرستان اشنویه خبر داد. امید معروف، محمد خالد حمزه‌پور، کمال قویتاسی و رحمان یوسفی روزهای 24 و 25 آذر ماه توسط مأمورین امنیتی بازداشت شدند، اما از علت بازداشت و وضعیتشان خبری در دست نیست. فرید محمد نژاد، فعال مدنی اهل شهرستان ماکو هم که به دلیل فعالیتش در شبکه‌های اجتماعی به تحمل 4 ماه زندان محکوم شده، برای اجرای حکمش به زندان منتقل شد و همزمان خیرت پروازه، فعال سیاسی ساکن روستای نی از توابع مریوان هم روانه زندان این شهر شد. او به اتهام همکاری با یکی از احزاب کرد مخالف نظام به 6 ماه زندان محکوم شده است. فاطمه کریمی، مدیر شبکه حقوق بشر کردستان، از افزایش بازداشت فعالان کرد میگوید.
بر اساس آمار منتشر شده توسط شبکه حقوق بشر کردستان، در آذر ماه امسال دست کم 14 شهروند و فعال کرد در شهرهای مختلف از جمله دهگلان، دیواندره، سنندج، اشنویه، اسلام‌آباد غرب، ایلام و کرمانشاه بازداشت شدند. 3 نفر از این افراد بازداشت شده جهت اجرای حکمشون به زندان منتقل شدند، اما 11 نفر دیگه به بازداشتگاه‌های مخفی 2 نهاد بازداشت کننده، یعنی سازمان اطلاعات سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات منتقل شدند. تا این لحظه 5 نفر از این بازداشت شده‌ها با قرار وثیقه آزاد شدند، اما بقیه افراد همچنان در بازداشت به سر می‌برند. اکثریت این افراد هنوز هم نتونستن با خانواده‌هاشون حتی تماس تلفنی داشته باشن که بتونن حداقل خانواده‌هاشون رو از وضعیتشون مطلع کنن.
و چند خبر دیگر. علیرضا کفایی، معلم بازنشسته در گچساران، به 6 ماه حبس تعلیقی محکوم شد. او به دلیل انتقادهایش از آیت الله خامنه ای به توهین به رهبر جمهوری اسلامی متهم شده است. حکم 5 سال و نیم زندان مهدی صانع فرشی در دادگاه تجدید نظر استان آذربایجان غربی تایید شد، به اتهام عضویت در یک گروه مخالف نظام و تبلیغ علیه نظام. او مرداد ماه امسال، زمانی که برای دیدار مادرش از ترکیه به ایران رفت، بازداشت شد و از آن زمان زندانی است. علی اکبر امینی، مدیر اجرایی نشر دیگر، 2 هفته پیش توسط مأمورین امنیتی بازداشت شد. به گزارش کانون نویسندگان ایران، این بازداشت با پرونده او در سال 91 ارتباط دارد. پرونده‌ای که در آن علی اکبر امینی و همسرش نازی اسکویی به اتهام تبلیغ علیه نظام و همکاری با کانون نویسندگان ایران هر کدام به 1 سال زندان محکوم شده بودند. و مهرداد بختیاری، عموی پویا بختیاری، از کشته شدگان آبان 98 پس از 1 ماه و نیم بازداشت از زندان آزاد شد. اما برادرش از صدور حکم 5 سال حبس تعلیقی و 2 سال ممنوعیت خروج از کشور برای او خبر داد. در پی اطلاع رسانی خانواده پویا بختیاری، مأمورین امنیتی طی 1 سال گذشته چند تن از اعضای این خانواده را بازداشت کردند، از جمله منوچهر بختیاری، پدر پویا، که 6 ماه در بازداشت بود. پویا بختیاری جوان 27 ساله‌ای بود که در جریان سرکوب خونین آبان 98 در کرج پیشانیش هدف گلوله مأمورین حکومتی قرار گرفت و کشته شد. خانواده او از همان ابتدا در این باره اطلاع رسانی کردند و خواستار دادخواهی خون فرزندشان شدند. فریاد دادخواهی که هنوز هم ادامه دارد. من مهتاب وحیدی‌راد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. منتظر نظرها و پیام‌های شما هستم در ایمیل dariche@radiofarda.com. تا شنبه آینده و دریچه دیگر، شاد باشید و پایدار.